و مطمئنن استفاده از این ظرفیت ها به کمبودهای کنونی غلبه خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن، مسلط مکن چون منی بر سرم، ز دست تو به گر عقوبت برم. به گیتی بتر زین نباشد بدی، جفا بردن از دست همچون خودی. مرا شرم ساری ز روی تو بس، دگر شرم سارم مکن پیش کس. گرم بر سر افتد ز تو سایه‌ای، سپهرم بود کهترین پایه‌ای. اگر تاج بخشی سر افرازدم، تو بردار تا کس نیندازدم. تنم می بلرزد تو یاد آورم، مناجات شوریده‌ای در حرم. که می گفت شوریده دل فکار، الها ببخش و به ظلم مدا. همی گفت با حق به زاغی بسی، میفکن که دستم نگیرد کسی.
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره یونس آیات 5 تا 10. قاری استاد منصور قصری زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء هم عن آيات
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبحدل.
اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مسئله پیشرفت علمی رو که بنده سالهاست روش تکیه میکنم همچنان مورد تکیه است. باز هم عرض میکنم العلم سلطان، علم اقتدار، علم قدرت و باید دنبال علم بود محیطای دانشگاهی، محیطای تحقیقاتی و پژوهشی حتما بایستی به مسئله علم توجه کنن. منتها ضمناً توجه بکنید اینی که من تأکید میکنم رو مسئله علم، علم برای پیشرفت کشوره، علم برای گشایش افق آینده است، علم برای همون چیزی که من سالها پیش گفتم که مثلا اون سال گفتم 50 سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر کسی خواست از تازه های علمی دنیا بهره ببره مجبور باشه زبان فارسی یاد بگیره. علم با این نیت، با این هدف، اون کسانی هم که در دنیا علم رو پیش بردن کسانی هستن که با این جور هدف ها وارد شدن. ولا علم رو دنبال کار علمی باشیم برای سود شخصی نقد کوتاه مدت خودمون، نه، این ارزش زیادی نداره. عمده نگاه کردن به علم با اون نگاه افق گشای اینجوریست.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره ی باد جنان، منظره ی نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
ممنون که همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم بگم که اگر دوست داشتید و مایل بودید که در برنامه امروز مشارکت کنید، میتونید از آثار باستانی شهر و روستاتون برای ما صحبت بکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ما. سامانه پیام کوتاه هم 30558.
بله، در آغاز برنامه سرزمین من امروز گفتم که امروز بیشتر به جغرافیای استان کرمان نزدیک میشیم و مشخصا حالا میریم به خود کرمان. اونجا میخواهیم درباره مسجد جامع کرمان بیشتر صحبت بکنیم و البته بیشتر از زبان آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، بشنویم. آقای مجدی، بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مجدی. این در واقع شلیک کردن با توپ و اینا ما مدام یاد مجلس شورای ملی میاندازه و در واقع توپ بستن مجلس. اما داشتم میخوندم در مورد همین مسجد جامع کرمان، گویا آقا محمد خان قاجار در مورد این مسجد هم مرتکب همین شلیک توپ شده. کمی درباره این مسجد از زبان شما بشنویم.
البته در سال 57 هم در درگیری های دوره انقلاب هم جایی یک آتش سوزی اتفاق افتاده
تو همین مسجد جامع کرمان.
بله بله. چند دوره میتونیم بگیم که آثار تخریب اینجا بوده، اما الان شما وقتی میرین اونجا، مخصوصا وقتی که مثلا از حالا سردر شرقی که مهمتر هست وارد میشید، یا اون پلکان هایی که وجود داره که میره به سمت پایین، پلکان ها خب بعدا ایجاد شده، شما از داخل خیابون سمت میدون مشتاق هست، شما به وضوح میتونید این به اصطلاح صفه رفیع یا به اصطلاح اون ایوان بلندی که از دور پیداست رو با اون ساعتی که روشه، که اون ساعت هم طبعا متأخر هست نسبت به خود بنا، وارد که میشید احساس میکنید خیلی بنا به نسبت سنش که مثلا 750 هجری قمری ساخته شده در زمان امیر مبارز الدین در واقع آل مظفر، خیلی به نظر جدید میاد. این به خاطر مرمت های متعدد و مکرره که روش انجام شده و کاشیکاری ها میشه بگیم یه بخشی کاملا بازسازی شده، اما کتیبه هایی داره که نشون میده که مسجد چهار ایوانی هم هست.
بله.
کتیبه ها نشون میده که در واقع این بنا از چه دوره ای ساخته شده. بنابراین هم دوره زندیه بازسازی شده از بزرگ شما، در دوره صفوی در زمان شاه عباس بازسازی شده از بزرگ شما، در بعد از انقلاب بازسازی شده، در دهه 60 روش کار شده، دهه 70 حتی کار شده و چند دوره مختلف مرمت ها و بازسازی کاشیکاری به ویژه استاد اصفهانی که از استادانی که اونجا کار کردن و زحمت زیادی کشیدن موجب شده که الان شما به نظر میاد که مثلا خب بنای جدید رو میبینید. از لحاظ اینکه آثارش مشخص نیست که از چه دوره اون کهنگی و اینها، اما عکسای قدیمیشو که میبینیم خب متوجه میشیم که چقدر فرق کرده و چقدر این مرمت ها تأثیر گذاشته. از لحاظ کاشیکاری پاپ اینجا رو یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مساجد حالا میشه بگیم ایرانی میدونه که روی مساجد دیگه هم تأثیر گذاشته. ظرافتی که در کاشیکاری و انواع اقسام ترکیبات رنگی که در اینجا وجود داره، هم کاشی معرق اینجا هست هم مربع، به ویژه کاشی معرق بسیار پیچیده و ظریفی درش هست. یعنی قطعاتی که اینجا کار شده تو کاشی به نسبت مثلا کاشیکاری های دیگه یک میشه بگیم ظرافت و دقت زیادی درش هست. یعنی وقت خیلی زیادی میگیره که اینجا رو بخوان انجام بدن. پنجره هایی که شما وقتی که وارد صحن اصلی میشید که حدود 3000 متر وسعت داره صحن، یعنی حیات منظورم هست، پنجره هایی که در شبستان ها شما میبینید، چهار طرف خودتون چهار ایوانی که دو ایوانش هم خیلی بلندتر هست، حالت عمیق‌تری هم داره، یکی از ایوان غربی که در واقع میشه بگیم که شما مستقیم از حیات که وارد میشید به ایوان غربی که وارد میشید، اونجا ایوان قبله هستش که البته خب یک محراب خاصی که بیشتر استفاده شده از کاشی و سنگ رو میتونید مشاهده بکنید. پنجره هایی که اونجا کار شده فلزیه، اینا در بازسازی ها انجام شده. خب میدونیم که الان امروزه این کارو نمیکنن، یعنی مثلا پنجره فلزی نمیان استفاده بکنن. همین پنجره های فلزی اگر مثلا فرض کنید چوبی باشه خب خیلی فرق میکنه، باعث شده که یک مقدار بنا از لحاظ تاریخی برای کسی که آشنا نیست جدیدتر به نظر برسه.
بله.
بعد حالا مثلا با مسجد جامع یزد اگه مقایسه کنید، اون تناسباتی که در ایوان وجود داره ما رو به اون میشه بگیم که تناسبات دوره آل مظفر میندازه، به یاد اون دوره میندازه که قابل قیاس با مسجد جامع یزد، بعضی هم با مسجد جامع سنندج مقایسش میکنن علاوه تاریخی و سرشناسی. ولی به هر صورت یکی از مساجد بسیار مهمه که متأسفانه من اخیرا شنیدم که به دلیل تغییراتی که در سطح آب اونجا ایجاد شده احتمال یه سری مشکلات و نشست زمین هم در اونجا به وجود اومده.
عجب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مجدی که درباره مسجد جامع کرمان برای ما توضیح دادید در روز جهانی مسجدها. امیدوارم حالا یه فرصتی هم بشه توی روزهای بعد، چون مثلا همین امروز که ما میگیم روز جهانی مسجدها، در مورد مسجدها در کشورهای دیگه هم یه مقدار صحبت بکنیم.
بله.
و مخصوصا روی مسجدهایی که ممکنه با نگاه ایرانی ساخته شده باشه که دست کم توی همین حوزه‌ای که ازش به عنوان حوزه در فرهنگ فارسی یاد میکنیم میتونیم خیلی نگاه بکنیم. سپاسگزارم ازتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
روزتون بخیر و خدا نگه.
خدا نگه.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، نرگس خوش نقش خدا ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
در منابع سومری از سرزمینی به نام ارته سخن به میان آمده و گفته شده این سرزمین منبع طلا، نقره و سنگ لاجورد و دارای صنعتگران چیره دست بوده است. سومریان این صنعتگران را برای ساخت معابد بین النهرینی به کار می گرفتند که بر اساس تحقیقات باستانشناسان و آثار به دست آمده، انشان همون فارس کنونی است، اما هنوز جانمایی دقیق ایالت ارته مشخص نشده است. با این وجود همواره این مهم که ارته کجاست و فرهنگ ارته در کدام بخش قرار داشت محل بحث و نقد باستانشناسان است.
در این لحظه میخواهم با جناب آقای علیرضا عسکری باستانشناس درباره تمدن عرته گفتگو بکنم. جناب آقای عسکری بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
من در عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خدمت شما عرض کنم که در مورد عرته به عنوان یکی از شهرهایی که اساسا نام این شهر عرته در حقیقت به معنی خود شهر هستش و این نام شهر برگرفته است از تغییر و تحول زبانی متون که ما بعدها شهرهایی مثل اردبیل که در واقع در متون پهلوی باستان یعنی اردبیل یعنی شهر جاویدان
بله.
تداوم سنت هستش. اما پیش از نام این نوع شهر ارته یعنی خود شهر، این نامی هستش که در متون بین النهرینی و نامی است که در متون سومری از اون نام برده شده و به عنوان یکی از شهرهای پیش از عصر هخامنشی هستش که ما در دل فلات ایران از اون نام برده شده. این که در کجای فلات ایران قرار گرفته
دانه.
مسئله حائز اهمیتی هستش که به جویشگران طی دههای گذشته به دنبال این نام هستند. یکی از نامهای کهنی که در متون سومری از اون نام برده شده بود نام انشان بود که خب بالاخره در حدود 50 سال پیش با کشف یکی از این الواحی که در تل ملیان در بیضای فارس خوانده شد کشف رمز شد که نام انشان میتواند همین منطقه فارس یعنی دشت امروزی تخت جمشید، ایالت انشان و مکان کنونی اون هم ایرانه های باستانی که در حدود 200 هکتار امروزه در همین دشت مردشت در انشان فارس نزدیک بیضا قرار گرفته. اما
بله.
در متون بین النهرینی همواره نام برده میشد که هفت دشت پشت انشان نام عرته هستش. هنوز نام مشخص و مکان و موقعیت یابی مشخصی از عرته به عنوان اینکه یک سند مکتوب از اون محل به دست اومده باشه تا الان نداریم. اما به نظر میرسه بر اساس تحقیقات باستانشناسی محدوده های از جنوب شرق ایران به ویژه حوزه کرمان مثل جیرفت یا حوزه حلیل رود این مناطق میتواند تا حوزه زیادی منطبق باشد با اون چیزی که به عنوان عرته از اون در متون سومری نام برده شده. به نظر میرسه که عرته یک شهری است که سیستم تجاری که بین دره سند و ایندوس همین شهر سوخته انشان و شوش و شهرهای سومری یعنی مسیر تجاری که بخش جنوبی ایران رو تحت پوشش خودش قرار میداده کرمان، بلوچستان، سیستان بلوچستان، کرمان،
بله.
فارس، خوزستان و جنوب بغداد امروزی یعنی منطقه بین النهرین کهن در این مسیر تجاری قرار می گرفته. چرا که عرته با یک کارکرد تجاری معرفی میشه. احتمال این که ما بتونیم در این شبکه تجاری موقعیت مکانی اون رو باستانشناسان کشف بکنن باید در همین مسیر باشه. متونی و تحقیقات پیشینی هم وجود داشت که اون رو در بخشای بالاتر یا در شمال غرب ایران یا غرب ایران ذکر می کردن که این با سیستم کارکردی و تجاری که در متون بین النهرینی از اون نام برده میشد تطبیق نداشت. لذا ما باید در یک مسیری که مثل مسیری که بعدها در دوره‌های تاریخی به نام راه ابریشم معرفی شد در جنوب ایران این کمربند و این موقعیت تجاری که کهن پیش از هر زمان دیگری وجود داشته عرته را در یک چنین جایی مکان یابی کنیم.
بله آقای عسکری، آثاری که در کرمان و مشخصا در جیرفت یافته